بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا بحث از بحث مقدمه واجب مقدماتش باقی مونده. یکی بحث تقسیم واجب به نفسی و غیری، و دوم بحث مقدمات موصله، یا به عبارت دیگه واجب اصلی و تبعی. این دو تا بحث گفته بشه دیگه مقدمات مقدمه واجب تمام میشه. اما بحث اولی، در کفایه فرموده که واجب گاهی تقسیم میشود به واجب نفسی و واجب غیری. این بحث قبلا هم تو بحث اوامر مطرح شده بود. اونجا میخواستن اینو بگویند که آیا اطلاق صیغه اقتضا میکند نفسی بودن را یا غیری بودن را. حالا اینجا در ما نحن فیه میخواییم اول یه تعریفی از واجب نفسی و غیری ذکر بکنیم، و بعد از اینکه تعریف واجب نفسی و غیری ذکر شد، توضیح درباره این مقدماتی که ثواب برشون مترتب می شود. مثلا مثل طهارات ثلاث. اما مطلب اول اینه که کفایه فرموده واجب گاهی تقسیم میشه به نفسی و غیری. کفایه بله. شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده واجب نفسی و غیری رو اینجوری ایشون تفسیر کرده، فرموده که ما امر به لنفسه، هر چیزی که مأمورون به باشد به خاطر خودش میشه واجب نفسی. شیخ انصاری فرموده که ما امر لنفسهی، چیزی که امر دارد به خاطر خودش میشه واجب نفسی، هر چیزی که امر دارد به خاطر غیر میشه واجب غیری. مثلا فرض کنید چیزی که خودش دارای مصلحته، اینو میگیم واجب نفسیه. اما چیزی که خودش مصلحت نداره، وسیله است، مقدمه است برای چیز دیگر، این میشه واجب غیری. قاشق آوردن سر سفره، خب قاشق وقتی مصلحت داره سر سفره باشه که بخوان آش بخورد، ولی اگه اساس تو سفره هیچ غذایی نیست، قاشق آوردن که خب معنا نداره. آوردن قاشق میشه واجب غیری، چون مصلحت خودش نداره، برای چیز دیگه است. اما مثلا نون خوردن خودش فی حد ذاته مصلحت دارد. این فرمایش شیخ انصاری. آقای آخوند بدون اینکه اسم بیاره میخواد بگوید که این تعریف درست نیست، نه جامع افراد و نه مانع اغیاره. اگر این تعریف درست باشه، معنیش اینه که ما فقط یک واجب نفسی داریم و دیگه هر چه هست واجب غیریه. تنها چیزی که لنفسهی امر داره عبارت است از وجوب معرفت خدا. این بشه واجب نفسی، یعنی این مقدمه چیزی، یعنی خودش فی حد ذاته مصلحت داره. اما هر چیز دیگری میشه واجب غیری، مثلا نماز امر داره، این نماز امر به شده، ولی به خاطر این که این صلات مثلا قربان و کل تقی یا تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی صلات مقدمه است برای رسیدن به چیز دیگری، بنابراین میشه واجب غیری. پس این تعریفی که شیخ انصاری فرموده نه جامع و نه مانع. جامع همه واجبات نفسی نیست، مانع واجبهای غیری هم نیست. این اشکالی که آقای آخوند به شیخ گرفته. بعد خود آقای آخوند اومده اینطوری فرموده که واجب نفسی یعنی چیزی که لا یکاد و توسل و بدونهی الی، هر چیزی که دائی و غرض مولا از امر به او خودش باشه، اینو میگیم واجب نفسی. اما هر چیزی که غرض مولا چیز دیگری باشه، اینو میگوین واجب غیری. حتی اگر یک چیزی خودش امر داره ولی مقدمه واقع میشود برای رسیدن به یک چیز دیگری، این رو میگیم که واجب غیریه. به خاطر اینکه ما باید دائی را، اراده مولا را، انگیزه مولا را نگاه بکنیم ببینیم که انگیزه مولا چی بوده. هر چیزی که انگیزش محبوبیت خود اون شیء باشه، ولو این که محبوب است مقدمه یه چیز دیگه باشه، اینو میگن واجب نفسی. ولی اگر یک چیزی خودش محبوب نیست، خودش غایت نیست، اینو میگوییم واجب غیری. چرا؟ خب نه، حالا حرف اون آقایونم اونم مغلطه است. معمولا این آیه قرآن که اون فرمایش شما رو میگویند، این آیه رو اشتباه معنا میکنند. اونم میگویند که اقیم صلات لذکری، نماز برای یاد خدا، یعنی نماز برای یه غایت دیگره، درست؟ نماز برای یاد خدا. آیه دیگر هم فرموده ولا ذکر الله اکبر، ذکر خدا از نماز مهمتره. بعد مثلا فرض کنید که این بکتاش ها رو که میدونید، بکتاش ها مثلا میگن که پس ما به یاد خدا باشیم نمازم نخونیم، طوری نیست. یا مثلا علویون همین تفکر رو دارن، نماز برای یاد خداست، یاد خدا هم از نماز مهمتره، پس دیگه لازم اینه نماز بخونیم، همون یاد خدا کافیه. این جوابش اینه که این بلا ذکر الله، این الله فاعله نه مفعول، ذکر مصدره و اضافه شده به فاعل نه به مفعول. اون آیه میفرماید که حالا بیر اقیم صلات لذکری، این یک آیه. یه آیه هم میفرماید که فذکرونی اذکرکم، اگر شما بیاد من باشید من بیاد شما، اگرم شما خدا رو فراموش کردید خدا شما رو فراموش میکنه. بلا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، درست؟ اگر شما بیاد خدا بودید خدا بیاد شماست. حالا اگه کسی سوال کنه این دوتا کدام مهمتره، من به یاد خدا باشم یا خدا به یاد من باشد، این دوتا کدام مهمتره؟ میگوید ولذکر الله اکبر، یاد کردن خدا شما را بزرگتر از یاد کردن شماست خدا را. اون که دیگه ادبیات دیگه، اگر که اینجا کلمه صلات توی این آیه بود اون حرف بود، اینجا بحث ذکره. یا آیه گفته ذکر دو طرفیه، حالا میگوید این طرفش اکبر از اون طرفه. خیلی نام
بله
بله. خیلی ممنون. اتفاقا اینو من میخواستم مطرح بکنم که آقای آخوند 8 بار تو کفایه فرموده که این تعریفات لفظیه و اشکال و جوابم نمیخواد، این قلت و قلت نداره، جامع و مانع ملاک نیست. چطور اینجا این حرفو نزده و خودش هم اومده تعریف کرده و هم به تعریف شیخ اشکال کرده؟ این جوابش اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه نمیخواد اینجا واقعا تعریف حقیقی واجب نفسی و غیری بگوید، این مهم نیست برش. یعنی آخون از مذهب خودش دست بر نداشته، فقط آقای آخون داره مقدمه میچینه برای این مطلب که اگر یک جایی شک کردیم چیزی واجب نفسیه یا غیریه. این یه ثمره عملی داره، این داره در واقع مقدمه اونو میچینه دام و الا نمیخواد بگه واقعا تعریف واجب نفسی اینه. یعنی اون ثمره عملی برش مهمه سا، که حالا خیلی هم ثمره مهمی هم هست الان خواهم گفت. پس تا اینجا بینید شیخ انصاری یه تعریفی ذکر کرد، گفت واجب نفسی ما امر به لنفسی، واجب غیری ما امر به لغیری. اشکالم این شد که طبق این تعریف اکثر واجبهای نفسی باید غیری بشوند، چون مثلا همین نماز به خاطر اون نهی از فحشا و منکر واجب شده. و آقای آخوندم اومد خودش تعریف ها عوض کرد، گفت که ملاک اینه که غرض مولا، غایت مولا، اونو در نظر بگیریم. هر چیزی که خودش غرض مولاست میشه واجب نفسی، ولو این که وسیله بشه برای یه چیز دیگه. خطور نیست نخه اینا، چون ما قبلا هم تو بحث قبلی واجب مطلق و مشروط گفتیم که هر چیزی نسبت به چیزی مطلق، نسبت به چیزی مشروط. حالا یه مثال من میگم تا بعد وقت بگم حالا این حرف درسته یا نه. مثالش اینه که اگر یه وقت به یک کارگری، به یه بنایی گفتن که یه مسجد بساز، این چه الان اونی که از او خواستن مسجد ساختنه، حالا اگه بهش بگن آجر بیار، آهن بیار، اینا همه واجبه چیان؟ غیریه. یعنی خود آجر هدف نبود، هدف مسجده، درست؟ ولی اگر که یه وقت مسجد خودمون میخواییم بسازیم، من یه 10 تا کارگر میگیرم، به یک کارگر میگویم آجر بیاور، نه اینکه بهش میگم مسجد بسازا، بهش میگم آجر بیار. الان به این کارگر که گفتم آجر بیار، آجر بیار شد واجب نفسی. ولی اگه به این کارگره میگفتم مسجد بساز، بعد میگفتم حالا که با این مسجد بسازی آجر بیار، این میشد واجب غیری. یعنی ببینید یک عمل ها آره دیگه، اگر که غرض اینه که این آقا مسجد بسازد، مسجد میشه واجب نفسی، آجر میشه واجب غیری. اما اگر که نه، من از این آقا فقط آجر میخوام نه مسجد، اون موقع که به این میگویم آجر بیار، این میشه واجب نفسی. این فرمایش آقای آخوند. خب بله مطلوبیت داره، اما مطلوبیتی دارد که ببینید حسن ذاتی داره یا نداره. اگر که من بی این گفتم آجر بیار، این آجر بیار برای این مطلوبیت ذاتی داره. خب بله شما مطلوب مولا را یا غرض مولا را از کجا میفهمید؟ علم غیب که ندارید، غرض مولا را از همین امرش میفهمید. به این اگه امر کرده که آجر بیار، میگوید غرضش آجر آوردنه. اما اگر به این گفته مسجد بساز، حالا گفته آجر بیار، این معلومه غرضش مسجده. یعنی غرض را من از ذهن مولا نمیفهمم، از کلماتش میفهمم. وقتی به این گفت که آجر بیار، چیزی هم نگفته، میگوید که مطلوب ذاتی چیه؟ آجر آوردن. غرض یا غایت یا هدف مولا از لفظ مولا فهمیده میشه، نه از راه دیگری. این تا اینجا فرمایش شیخ و آقای آخوند. نه اینو میشه غیری، میشه غیر، هر دوش میشه غیر. حتی اگه اینجوری گفت که نماز بخون تا به من نزدیک بشوی، این نماز بخونم میشه واجب غیری. چی؟ خب بلدیه. البته اون تو این آیه که شما میخونید، این آیه جوابش اینه که این یقینتون، این آیه یعنی مرگ، نه یعنی یقین، یعنی یقین در مقابل شک. عبدت الله مخلصاً حتی عطا کل یقین، یعنی تا موقع مرگ. اگه شما میخواید اشکال بگنید به این را بفرمایید: اقیم صلات لذکری. این میشه اشکال بگنید، ولی اون آیه نه. خیلی خوب. بلکن اشکالی که به این فرمایش آقای آخوند هست، اشکالش اینه که بحث ما درباره تقسیم واجب است به نفسی و غیری، این موضوع بحثه. تقسیم واجب به نفسی و غیری مربوط به لفظ و کلام مولاست، نه مربوط به اراده و غایت و غرض مولا. یعنی ما که نمیایم اینجوری بحث کنیم که غرض مولا چی هست یا چی نیست، این موضوع بحث نیست. موضوع بحث اینه که دستور مولا چگونه است، امر مولا چگونه است. چجور مثلا تو بحثای قبلی تقسیم واجب به مطلق و مشروط، تقسیم واجب به معلق و منجز، اینا همه مربوط به همون لفظ مولاست. اگر گفت لله علی الناس هج البیت میگه مشروطه، اگر گفت اقیم الصلات میگه مطلقه. یعنی به لفظ کار داشتیم نه به غایت و غرض. تو بحث امشبم همین چوره. یعنی بحث اینه که این لفظی که مولا به کار میبرد، از این لفظ وجوب نفسی استفاده میشه یا وجوب غیری. روشنه؟ پس دیگه کاری به غرض مولا نداریم، به اراده مولا کاری نداریم. وقتی به اینا کار نداشتیم، میشه گفت که درست همون چیزیه که شیخ انصاری فرموده، فقط کلام شیخ رو باید اصلاحش کنی. شیخ فرمود که ما امر بهی لنفسهی، این میشه واجب نفسی. این ما امر بهی لنفسهی معنیش این نیست که یعنی فقط خودشه و برای چیز دیگه نیست، معنیش این نیست. ما امر بهی لنفسه یعنی هر چیزی که خودش فایده دارد، گرچه ولو فایده داره، وسیله باشه بر رسیدن به یه چیز دیگه. هر چیزی که خودش فایده داشت ولو به این که وسیله باشد برای چیز دیگر، اینو بهش میگیم واجب نفسی، با اینکه وسیله است برای چیز دیگه ها. اگر کسی اینجوری بگه ورزش کنید، خب ورزش نشاط میاره، در این حال که نشاط میاره مقدم است برای سلامتی. ما نمیگیم ورزش واجب غیریه، میگیم واجب نفسیه، با اینکه وسیله است برای یه چیز دیگه. چون خود ورزش فی حد ذاته خودش یه فایده داره و اونم نشاط، بعد همین ورزش وسیله است برای یه چیز دیگه که سلامتی باشه، اینو بهش میگیم واجب نفسی. اما واجب غیری اینه، اون چیزی که خودش هیچ ارزشی نداره، محبوبیتی ندارد، مطلوبیتی نداره، اگرم امر داره برای رسیدن به چیز دیگه است. همون مثال قاشقی که گفتم بیاری سر سفره. اگر اینجوری بود اینو میگوییم واجب غیری. این تا اینجا راجع به معنای واجب نفسی و غیری. عرض کردم غرض شارع را این چیزا را اصلا کار نداریم، میایم رو الفاظ شارع. نه ببینید، بله یه وقت اینجوری میگوید شارع، میفرماید که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، پس این فاغسلوا بر اون قمتم الی الصلاة، درست؟ این شد واجب غیری. یه بار مثلا میفرماید که ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الى الارض، چرا وقتی میگن برید جبهه نمیرید؟ ولی من میدونم جبهه بریم باید جبهه رفتن برای جنگیدن باشه. حالا یه کسی بگه من هر وقت بگن برو جبهه میرم، اما میرم تو اونجا برمیگردم میام، خب این که معلومه مراد نیست. ببین این آیه الان حتی نگفته است که برای جنگا، فقط میگوید که چرا نمیرید، اما میدونم این رفتن بدون جنگیدن که خب میشه مسخره‌ایه، معلومه اینم باز میشه چی؟ واجب غیری. اما یه چیزایی را میدونم که نه خودش مصلحت داره. قاتلو ائمه الکفر، قاتلو ائمه الکفر، این خودش توش مصلحت هست، فسادو کم میکنه، میشه واجب نفسی. بله بله میشه، همون که ایشونم بله حتما بگیم واجب نفسی و غیری نسبیند، هیچ اشکال نداره. آره آره هم نرسیدیم این رو داریم مقدمه چینیم برای این مقدمه مفوته، همون بحث مقدمه مصله و مفوته، این حال مفصل هفته آینده بحث میکنیم. این تا اینجا نکته اول که اینا خیلی مهم نبود، اینا همه مقدمه است برای این مطلبی که حالا میخواییم بگیم. اگر یک جایی شک کردیم که یک واجبی واجب نفسیه یا واجب غیریه، مثلا فرض کنید وضو گرفتن، غسل کردن، اگر شک کردم که مستحبه یا واجب نفسیه، معنیش اینه که حتی اگه نمیخوایم هم نماز بخونیم خوب وضو بگیریم یا غسل بکنیم، یا اینکه نه اینا رو باید بگوییم واجب غیری هن. حالا این مثال حالا مفصل در آینده بحث خواهم کرد، همین وضو و تیمم و غسل ها، ولی حالا من یه مثال توسلی میزنم که ببینید خیلی روشن‌تر از این مثال هاست. ستر عورت، این که آدم با یه لباس بپوشه ستر عورت داشته باشه، آیا این به خاطر اینه که یعنی نامحرم به عورت آدم نگاه نکنه؟ هدف اینه یا نه؟ یا خودش مطلوبیت دارد ولو اینکه کسی نبیند؟ اگر که ظاهر این کتاب ها رو نگاه کنی همه اینا میگن که اینا مطلوبیتشون بلغیره، یعنی به خاطر اینکه نامحرم نبیند ستر عورت واجبه و الا مثلا لازم نیست. ولی تو این بحثای آداب جوان مردی میگن که نه، اگر که هیچ نامحرمیم نباشد با ستر عورت خوبه. تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، آدم و حوا تو بهشت بودن هیچ نامحرمیم نبود، هیچ نامحرمی هم نبودیه. تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، این همون چیزا که میگه که الان از این آیه میشه فهمید که یعنی ستر عورت خودش واجب نفسیه، نه غیری. ولی اونا که میگویند که نه برای اینه که نامحرم نگاه نکنه، باید بگویند واجب غیریه. اگر شک کردیم که یک چیزی واجب نفسیه یا غیریه، باید چه کار کنیم؟ خب باید بریم سراغ اصول. اگر اصل لفظی بود به اصل لفظی تمسک بکنیم، اگر که نبود بریم سراغ اصل عملی. اصل لفظی یعنی همون اصالت الاطلاق، اصل عدم قرینه، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اینجور چیزا. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجوری فرموده، فرموده وجوب از هیئت کلام استفاده میشه و هیئت اطلاق نداره. علت این که اطلاق ندارد اینه که هیئت یعنی همون صیغه افعل یه معنای حرفیه، مثل من و فی و اینجور چیزا، و حروف به نظر مرحوم شیخ وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه. یعنی وضع شده اند بر موارد جزئی. همین چیزی که الفیه ابن مالک میگفت، بزا لمفرد مذکرن عشر هازاها. اول شما یه مفرد مذکر رو در نظر بگیرید، مفرد مذکر کلیه، ولی عشر اشاره که بکنید میشه جزئی. حروف اینطوریه که وضعشون عامه، یعنی یه معنای کلی در نظر میگیریم، اما برای خاص وضع میکنیم. چیزی هم که خاص بود دیگه قابل تقیید نیست، قابل اطلاق هم نیست. چون چیزی که مثلا فرض این فرش، این فرش که دیگه اطلاق و تقیید نداره که، این فرش دیگه همینه دیگه. فرش قابل اطلاق و تقییده ها، فرش، اما این فرش دیگه اطلاق و تقیید نداره که، همینه دیگه. این کلام شیخ انصاری، نتیجه فرمایش شیخ اینه که پس هیچگاه کلام و هیئت اطلاق ندارند، ما اصالت الاطلاق دیگه نداریم. وقتی نداشتیم دستمون از اصل لفظی کوتاهه، دیگه اصل لفظی نداریم. این فرمایش شیخ انصاری. آقای آخوند رضوان الله علیه معتقده که حروف مثل اسماءند، فی با کلمه ظرفیت عین همه، من با کلمه الابتداء هیچ فرقی نمیکنه. حروف عین اسماء هستند، وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه. هر چیزی که وضعش عام بود، موضوع لهش عام بود، قابل تقییده. وقتی قابل تقیید بود، قابل اطلاق هم هست، چون مطلق و مقید از باب ملکه و عدم هستن دیگه. اگه این قابلیت اینو داره، قابلیت اونم داره. اینم نظر آقای آخونده که حالا اینجا خیلی مفصلیشون بس کرده، دیالو توضیحات فرمایش آقای آخوند لازمه فقط همین یک کلمش این نکته مهمه تو فرمایش آقای آخوند که بحث مادر باره هیئت و هیئت برای طلبه، همین که ازرب طلب دیگه، طلب ضرب، اقیم الصلات طلب قیام. طلب دو جوره، یه وقت طلب به حمل اولی ذاتی، یکی طلب به حمل شایع سنایی. شایع سنایی یعنی اونی که تو صنعت‌های مردم، شما برید تو بازار هر وقت میگن آهن یعنی همون آهن خارجی، تو بازار هر وقت میگن فرش یعنی همین شیء خارجی، اینو میگن شایع سنایی. یعنی تو صنعت مردم اون که میگه آهن یعنی آهنو میگه، ماشین که میگه ماشینو میگه. اما هر وقت بیا توی یه کلاس ادبیات، اونجا هر وقت میگن ماشین لفظ ماشینو میگن، هر وقت میگن فرش کلمه فرشو میگن نه خود فرشو. حمل اولی ذاتی مال بحث لغت و ادبیات و مفهومه، شایع سنایی مال وجود خارجی. آقای آخوند می‌فرماید بحث ما درباره طلب انشائیه. طلب انشائی یعنی همون صیغه، همون افعل، صیغه و افعل و اینجور چیزا، اینا همه چی هست؟ بحث حمله اولیه ذاتیه، بحث مفهومه، بحث درباره خارج که نیست. وقتی مفهوم بود، مفهوم میتونه مطلق باشه میتونه مقید باشه. این فرمایش آقای آخوند. بنابراین شیخ انصاری میفرماید که ما اصالت الاطلاق نداریم، اصل لفظی نداریم در ما نحنفی. آقای آخوند میفرماید که داریم و کلام میتواند مطلق باشد. یه فرمایش این دو بزرگوار، حالا درستش کدامه بعد ان شاء الله.